کرمان در نشست خبر.
این بازی تو نیمه اول نیمه دوم دوتا در واقع نیمه کاملا متفاوت بود. در نیمه اول انتظارمون بود که شجاع‌تر باشیم، بهتر کار کنیم، تو کار دفاعی داشتیم تقریبا کارمون انجام میدادیم، لحظات با توپ همون باید بهتر عمل میکردیم و بس لحظات که مالکیت تو داشتیم باید درستر عمل میکردیم، یه مقدار اونجا خوب نبودیم. با تغییرات صحبت که تو نیمه شد، نیمه دوم کاملا متفاوت رو رفتیم. بعد از گولی که به هر حال اتفاق و از نظر من و اونطوری که دیدیم اتفاقی واقعا گول بعدی بود، اون گول به لحاظ روانی خوب یه مقدار فشار میذاره رو تیم. گولی که دریافت کردیم توی نیمه خود تغییراتی هم به لحاظ روش بازی هم به لحاظ سیستم نفرات تغییراتی دیده شد که فکر کنم مؤثر باشه. نیمه دوم رو یه جورایی در واقع فکر میکنم که تیم ما بهتر عمل کرد، عمل کردن ما بهتر بود، غیر از یه موقعیتی که آقای سلیمانی داشت. مابقی قضایی ها فکر نکنم که اتفاق خاصی افتاده باشه.
و مسی ها 47% صاحب توپ زمین بازی بودند. بازیکن زباهن 9 و بازیکن مس 7 شوت به سمت دروازه ها شلیک کردند که 5 شوت زوبی ها و 4 شوت مسی ها در چارچوب بود. بازیکنان زباهن 18 و بازیکن مس 11 بار مرتکب خطا شدند. 9 کورنر سهم زباهن و 3 کورنر سهم مسی کرمان در این دیدار بود. بازیکنان زباهن 1 و بازیکن مس 2 بار در تله آفساید گیر افتادند. داور در این دیدار دوبار به بازیکنان زباهن کارت زرد نشان داد. حبیب فرعباسی و آرمان شهداد نژاد دروازه‌بانان دو تیم به ترتیب 2 و 3 سیو موفق در این دیدار داشتند.
خب بریم سراغ تحلیل فنی بازی تیم‌های زباهن و مس کرمان که همونطور که در گزارش هم شنیدید با یک گل به خودی تکلیف این مسابقه با 3 امتیاز مشخص شد. بعد از 8 هفته زوبی ها طعم شیرین برد رو هم چشیدن. خب آقای مزاری عزیز، به نظر می رسید که زباهن بیشتر تمرکزش توی این مسابقه روی توپگیری و استفاده از ضد حملات بود، یعنی بیشتر نگاهش مخصوصا تو نیمه اول این شکلی بود. بفرمایید.
خواهش میکنم. بله دقیقاً همینطوره. زباهن استراتژی تیمیش توپگیری توی سوم میانیه و با توجه به سماجتی که تو بازیکن‌های جوانش آقای تاتار به وجود آورده این خصیصه را به نسبت خوب انجام میدن. اما همونطور که خود آقای تاتار هم ظاهراً تو مصاحبهشون گفتن، من متعجبم که یک تیمی با این استراتژی، خب حالا درسته 7-8 هفته بود نبرده بودن، اما یه تیمی با این استراتژی باید بتونه دیگه تو لیگ حرفه‌ای هستیم استرس رو از بین ببره توی بازیکنش. بله. وقتی به اینجا میرسیم که ما میخوایم وسط زمین توپگیری کنیم، باید مهاجمینی با فراغ بال داشته باشیم که این توپگیری که به سختی انجام میشه، فرسایش زیادی تو خط هافک ما به وجود میاره، به نتیجه برسه. اگه به نتیجه نرسه، بن روشی که آقای تاتار بازی میکنه 3-5-2 بازی میکنه، یکی از تیمایی که تو لیگ ما با 3 دفاع بازی میکنه که من معتقدم جزء اون 3 دفاعی هستن که بالانس نیستن، همیشه مورد خطر هستن.
البته تو نکته‌ای که فرمودید یه بدشانسی هم کلن آقای تارتار آورد، این نبود آقای باقرپسندم تا حد زیادی بالاخره میتونه تأثیر بذاره، این مصونیتش که در خط حمله حضور نداشت و نداره.
بله آقای نوروزی، اما میخوام عرض بکنم که آقای باقرپسندم اگر کنار مهاجمین علالشون بذاریم شاید یه لول بالاتره.
درست.
اما اگر یک تیم مثل زباهن میخواد بزرگی بکنه، این مهاجمینش خیلی چراغ راه بزرگیش نیستن،
نمیتونن تمام کننده باشن،
دقیقاً باید یه لولی بالاتر باشن. از اون طرفم تیم آقای حسین خانی هم یک تیم بسیار سخت کوش مثل خود زباهن، نیمه دوم خوبی رو داشتن کرمانی ها، بازی های کوچک خوب انجام دادن، سماجت خوبی داشتن. اما مثل کرمان هم همینطور مثل زباهنه، بازیکن های بزرگی که تو لحظات سخت نتیجه رو براشون عوض بکنن ندارن. حالا علتشون ما تو برنامه‌مون نمیگنجه، بریم بررسی بکنیم، اما میخوام بگم فاصله خطوط تو تیم مثل کرمان زیاده. و این حالا باید ببینیم، شاید اصلا دستوراتشون این بوده که دو تیکه بازی کنن، اما اگه یه تیمی دو تیکه بازی میکنه باید نفرات عقبش هم سرعت داشته باشن هم درگیر شونده باشن، که ما اینو تو تیم مثل کرمان نه.
حالا البته شاید یکی از خوش شانسی های هر دو تیم، چه زباهن اصفهان چه مثل کرمان این هستش که تیمای نفتی ته جدول مرتب دارن میبازن که این فاصله همچنان بمونه و اینا دیگه با دغدغه کمتر بتونن به کار خودشون ادامه بدن. یه بازی 6 امتیازی بود که زوبان بود. چرا؟ چون فاصلهش رو آقای مزاری 11 امتیاز کرد با قره جدول. خب این یه حاشیه امنیت ذهنی ایجاد میکنه دیگه با توجه به که در یک سوم پایانی لیگ هستیم. ولی خب توی مثل کرمان هم همونجوری که شما فرمودید ما یک سری از بازیکن‌هایی رو داریم که اینا بگیر نگیر دارن دیگه. مثلا عارف رستمی اگر رو دور گلزنی باشه خب ادامه میده، ولی اگر نباشم دیگه قفل میشه مثل کرمان. نکته‌ای هست این موردم بفهمید؟
نه فرمایید شما رو فقط می‌خواستم کامل کنم. بار فنی تو لیگ برتر هنوز رو دوش بازیکن‌های مثل کرمان سنگینی می‌کنه.
درست.
تعداد زیادیشون تو لیگ یک ستاره بودن.
بله.
ولی اون بار تو لیگ برتر فرق می‌کنه.
شاید امسال باید بگذره و سال بعد در واقع اینا دیگه تجربه بیشتری
بدن. دقیقاً به سلامت عبور کنن حتماً بهتر.
بله. بسیار عالی. بریم سراغ بازی دیگری که در هفته 23 برگزار شد، یک بازی که منجر به بازگشت پرسپولیس به جدول رقابت‌ها شد. پرسپولیس 3 نفت مسجد سلیمان 0.
تیم‌های فوتبال پرسپولیس تهران و نفت مسجد سلیمان در ورزشگاه آزادی و با قضاوت کوپال ناظمی رو در روی هم قرار گرفتن که این دیدار با برتری 3-0 شاگردان گل محمدی همراه بود. سینا اسدبیگی، مهدی ترابی و مهدی عبدی به ترتیب در دقایق 22، 45 و 89 گل‌های پرسپولیس را به ثمر رساند. گزارش گل‌های این دیدار را با هم می‌شنویم.
سعید امیری پشت قوس مهاجم جریمه برای خود عالی‌شا، ترابی یک مثلث رو می‌سازند. باز هم میلاد سرلک، امیری ارسالش رو انجام میده. محبته 5.5 متر نفت مسجد سلیمان و ضربه سر خطرناک. حالا گل، حالا گل برای پرسپولیس، حالا گل برای پرسپولیس. دروازه باز میشه و میلاد سرلک روی شوت محکم از روی نقطه پنالتی دروازه نفت مسجد سلیمان رو باز میکنه. پرسپولیس 1 نفت مسجد سلیمان 0. نیمه زمین پرسپولیسی ها یه چرخ میزنه برمیگردونه میلاد سلک برای آلیشا، مهدی ترابی از نیمه زمین نفتی ها رد شدن نزدیک به محوطه جریمه نفت مسجد سلیمان. ترابی فوق‌العاده کار میکنه داخل محوطه جریمه. مهدی ترابی سوپر گل میزنه. مهدی ترابی همه رو به هم ریخت. از نیمه زمین رو به جلو حرکت کرد، 3-4 بازیکن رو دریبل زد داخل محوطه جریمه، شد با بغل پای راست فنی توپ رو زمینی به گوشه دروازه فرستاد و کاری نمیتونه صورت بده. فراد مجد کرمانشاهی یکی از گل‌های زیبای لیگ برتر فوتبال ایران. پرسپولیس 2 نفت مسجد سلیمان 0. حالا داره تنبیه میشه تیم نهتی بعد از اینکه پنالتی رو دقیقه 13 گل نکردن. وحید امیری نیمه زمین پرسپولیس توپ رو در اختیار داره با سلک کار میبرن باز هم به سمت راست زمین نفت مسجد سلیمان. موقعیت برای مهدی عبدی، مهدی عبدی و گل، گل مهدی عبدی. دروازه نفت مسجد سلیمان رو باز میکنه. در اولین بازی خودش برای پرسپولیس موفق به گلزنی میشه. او هم به مانند سیامک نعمتی به نظر میاد که داره گریه میکنه، گریه خوشحالی. مهدی عبدی بعد از مدت ها برای پرسپولیس بازی کرد، بعد از ورودش به زمین دومین توپی رو که دشت کرد تبدیل کرد به گل سوم پرسپولیسی ها. خوشحالی هواداران پرسپولیس در ورزشگاه آزادی سمت راست محوطه جریمه نفت مسجد سلیمان. پاس به جلویی که برای او میلاد سلک فرستاد توپ رو کنترل کرد، 2-3 گام به جلو برداشت، داخل محوطه جریمه شد، با بغل پای چپ توپ از زاویه بسته وارد دروازه فرهاد مجد کرمانشاهی کرد و حاصل کار 3-0 به سود پرسپولیس شد.
صحبت های اسمار ویرا مربی پرسپولیس در نشست خبری.
It's important to win for us. We know that we need to return to win in the league.
خیلی مهم بود که این بازی رو ببریم و می‌دونستیم که باید ببریم که بتونیم به لیگ و قهرمانی برگردیم.
It's very important to join our fans another time and to make them make happy, and we play in a good condition the first half.
خیلی مهم بود که حالا که هوادارمون هم حسن این بازی رو ببریم و نیمه اول خیلی خوب بازی کردیم.
But unfortunately in second half we decrease a little bit our rhythm because we play 5 days ago against Sepahan, a hard game with extra time, and we would like to receive more time to prepare for this game.
متاسفانه نیمه دوم یه مقدار افت کردیم، ریتممون کاهش پیدا کرد، ریتم تهاجممون، بخاطر اینکه چند روز پیش یه بازی سنگین و 130 دقیقه‌ای داشتیم در مقابل سپاهان و دوست داشتیم که مدت یه تایم بیشتری بین این دو تا بازی باشه که بتونیم شرایط بهتری داشته باشیم.
صحبت های رضا عنایتی سرمربی نفت مسجد سلیمان در نشست خبری.
فکر میکنم بازی دو روی متفاوت داشت برای ما. خب جلوی پرسپولیس ما فکر میکنیم اول که تبریک میگم سه امتیازو به تیم خوب پرسپولیس و هوادارهای خوبشون. فکر میکنم ما امروز خیلی قابل اعتراف بازی کردیم، ولی این عدم تمرکز بچه ها متاسفانه تو بازی های اخیر خیلی به ما ضربه زده. مقابل پرسپولیس شما موقعیت ایجاد بکنی کار بزرگی رو انجام دادی. فکر میکنم امروز تمرکز لازم رو نداشتیم برای مسابقه و شما وقتی جلوی تیم حرفه‌ای بازی می‌کنی مطمئنا اگه تمرکز کامل نداشته باشی بازیکنایی هستن که میتونن تاثیر خودشون رو بذارن. همونطور که روی گل دوم ما غافلگیر شدیم و دقیقه 47 بود که گل دوم تونیم اول خوردیم و بعد آماده شیم سری ریکاوری شیم برگردیم به بازی، برگردیم به جدول، برگردیم به ادامه مسابقات تا انشالله بتونیم با قدرت تیمو نگه داریم. هرچند میدونیم کارمون بسیار بسیار سخته همونطور که همه دوستان میدونن.
پرسپولیسی ها در این بازی 64 و نفتی ها 36% صاحب توپ و زمین بازی بودن. بازیکن پرسپولیس 9 و بازیکن نفت 8 شوت به سمت دروازه ها شلیک کردن که 6 شوت پرسپولیسی ها و 2 شوت نفتی ها در چارچوب بود. بازیکنان پرسپولیس 18 و بازیکن نفت مرتکب 20 خطا شدند. 3 کورنر سهم پرسپولیس و 8 کورنر سهم نفت در این دیدار بود. بازیکنان پرسپولیس 5 و بازیکن نفت 1 بار در تله آفساید گیر افتادند. داور 2 کارت زرد به پرسپولیسی ها و 3 کارت زرد به بازیکن نفت نشان داد. علیرضا بیرانوند و فرهاد کرمانشاهی دروازه‌بانان دو تیم به ترتیب 2 و 3 سیو موفق در این دیدار داشتند.
خب بریم سراغ تحلیل فنی این مسابقه، مسابقه‌ای که پرسپولیسیا به سه امتیازش به شدت نیاز داشتن. خب آقای مزاری عزیز، علیرغم اینکه نفت مسجد سلیمان هم تیم شکست خورده مسابقه بود، اما یه بازی کاملا تاکتیکی رو از سوی هر دو تیم ما دیدیم. بفرمایید.
بله، خواهش میکنم. عرض کنم که نفت مسجد سلیمان با توجه به اینکه پرسپولیس اکثر بازی‌هاشو 4-2-3-1 بازی می‌کرد، با اون چیدمان به بازی اومده بود و استراتژیش هم بود که عقب زمین توپ بگیره، حمله سریع داشته باشه.
بله.
اما پرسپولیس با دو مهاجم تخصصی به بازی اومد و دلیلش هم اگر کلی نگاه کنیم نه خط به خط، این بود که بتونه عرض دفاع تیم حریف رو جمع کنه و از کناره‌ها به اینا ضربه بزنه. به دلیل اینکه وقتی دو مهاجم مرکزی گذاشته بود مثل آل کثیر و پریرا، اونا نمیتونستن 2-2 یا 3-3 وایسن. باید 4 مدافعشون عرض 18 با میستادن، کناره‌ها باز میشد. اگر هافبک‌ها اونا برمیگشتن رو عقب، خب بازیکن‌های پرسپولیس در کناره‌ها 1-1 رو بسیار خوب برمی‌دارن. همونطوری که می‌بینیم امیری، آلیشا، ترابی 1-1 رو برمی‌دارن.
بله.
حتی ترابی در عمق زمین 2-1 هم برداشت رفت گل زد. مسی سلیمان برای اینکه بتونه این دو مهاجم پرسپولیس رو مهار کنه، عرض دفاعشو کمتر کرده بود، یه خورده کناره‌ها رو باز کرد و پرسپولیس اونجا تونست به این تیم ضربه خوبی بزنه. ضمن اینکه پرسپولیس تخصص داره تو بازی‌های کنار زمین و بازی بین خطوط، که حتی سروش رفیعی که تبحر در این بازی داره هم رو نیمکت داره بعضا وارد میکنه، مثل بازی با سپاهان.
بله.
مطلب بعدیشون هم اینه که سوپا پتینان خط دفاعیشو با بازی دادن حنانوف بالا برده و امیری رو از یه بندی انگار آزاد کرده و امیری هم با یه توجه به اینکه به شرط آرمانی تری رسیده کاملا بار هجومی پرسپولیس رو دو برابر کرده و میبینیم که عرض دفاعی حریف رو به راحتی جا میذاره، ایجاد موقعیت میکنه، میبینیم یار مستقیم هم نداره و اینو مدیون هافبکای روبروشه که بازیکن‌ها رو با خودشون میبرن. امیربیلی پا به توپ به عمق دفاع میزنه، بعضن بازی قبلی و این بازی پاس گل هم داده که فرشته بله، خود شما هم بود.
دو تا از بازیکنایی که توی شرایط بحرانی بودن رو از بحران در آورد و امیربیلی با پاساش نعمتی رو مقابل بله، سپاهان و بله، در واقع خدمت شما عرض کنم عبدی رو هم در این
مسابقه بله بله دقیقاً همینطوره. اما میتونم یه گله کوچیک هم داشته باشم که خب آقای گل محمدی بعضن مثل بازی با آلومینیوم عراک و تیمایی که عقب میشینن با هم صحبتش رو کردیم
بله،
به یه مشکلی مثل برنامه دوم یا پلن بی میخورد همیشه.
درست.
و این بازی و حالا اگه پای خستگیش هم بذاریم نیمه دومش نیمه دوم خوب و با تداوم مثل نیمه اول نبود
بله،
و اینو باید چاره اندیشی کرد. به هر حال تیم بزرگی مثل پرسپولیس نباید دو نیمه
این بازیه سخت‌تر دچار مشکل خواهد شد.
دقیقاً همینطوره. ضمن اینکه هر تیمی جلوی پرسپولیس بخواد بیاد باز بازی کنه، نصر سلیمان تو لحظاتی باز شد اون گلا رو خورد، حتی تیم بزرگی مثل سپاهان جلوی پرسپولیس اومد باز بازی کرد حمله کنه، همش عقب افتاد
بله.
چون پرسپولیس تیمی که جلوش باز بازی کنه از فضاهای حیاتیش به خوبی استفاده میکنه، یعنی اصلا تیمش اینو بلده.
درست.
و بازیکنای تیم مسجد سلیمان نتونستن پوشش خوبی رو فضاهای حیاتی پرسپولیس بدن، برای همین چشم پرسپولیس نیمه اول هر جا رو نگاه می‌کرد منظور هافبکاشن.
خب این مزایای سوال دیگه بپرسم، اگر 15 دقیقه اول مسابقه رو به خوبی همه عزیزانمون شنوندگانمون پیگیری کرده باشن یا دیده باشن، یک پرس فوق‌العاده وحشتناکی رو مسجد سلیمان در زمین پرسپولیس انجام داد، از اون 8 کرنری که نفت مسجد سلیمان در کل بازی به دست آورد اکثر کرنرها در همین زمان اتفاق افتاد و فرصت‌های گلزنی، یک پنالتی که بیرانوند گرفت، یعنی عملاً پرسپولیس اصلا از نیمه نتونست تکون بخوره. چه میشه که یه تیم اینگونه پرفشار شروع میکنه و بعد دیگه نمیتونه ادامه بده؟
به هر حال من میتونم بگم در درجه
به خاطر ابزاره، به خاطر توازن قوای جسمانی چیه
عرض میکنم ما در درجه اول آقا نوروزی تو رخکن تیم مسجد سلیمان نبودیم
بل.
خواسته آقای عنایتی و کادرش و بازیکناشون نمیدونیم
بل.
اما اون چیزی که دیدیم از تلویزیون بل. شما هم تماشا کردین این بود که تیمی مثل مسجد سلیمان با اون جایگاه تو جدول توان ادامه این پرس رو نداره و قطعا آقای گل محمدی کادرش هم اینو میدونستن. اما چرا یه تیمی
میاد زندگی دو تعویض اجباری هم داشتن دیگه، حالا درست شنانی و دهقانی نفراتی هستن که نفرات شاخصی هستن ولی به هر حال دو تعویض اجباری محسوب میشن.
به هر حال بله میتونیم بگیم خارج از این که ما هیچ دخالتی نمیخوایم به کار فنی تیما بکنیم
بله.
اینه که این استراتژی برای تیم مسجد سلیمان با اون توان بدنی جلوی تیمی مثل پرسپولیس اشتباه بود.
درود بر شما، خیلی ممنونم. خب این بازی مسائل داوری هم داشته که میشه راجبش صحبت کرد، حالا بحث پنالتی، اتفاقات دیگری که افتاد، اگه اشتباه نکنم یه جایی هندی که نباید گرفته میشد ولی گرفته شد. اجازه بدید که بریم سراغ جناب آقای علیرضا یزدانی، کارشناس بسیار خوب برنامه همگام بالی، که خیلی خوشحالیم باز هم میتونیم باشون صحبت کنیم. جناب یزدانی درود بر شما، وقت جناب علی بخیر.
عرض سلام و ادب دارم جناب نوروزی خدمت جناب علی همکار محترم حضرت عالی و همچنین کارشناس محترم برنامه شنوندگان گرانقدر همگام بالیک. بندم خیلی خوشحال هستم در خدمت شما هستم.
بزرگوارید آقای یزدانی. خب مسائل داوری این مسابقه و قضاوت آقای کوپال ناظمی
بفرمایید. جناب نوروزی من قبل از اینکه من کوتاه عرض کنم، قبل از اینکه بپردازم، ما این هفته میبینیم داورای ما تیمای داوریمون متاسفانه شرایط خوبی، یعنی تمرکز کامل رو برای قضاوت ندارن، بیشتر اشتباهات زیادی گرچه تاثیرگذارم نیست تو برخی از اونها، البته ما اشتباهاتی رو داریم میبینیم. من الان برای مثال تو همین بازی غیر از اون دو سه موردی که قرار در خدمتتون باشم که خود شما عنوان کردید، من میپردازم به سه چهار موردش. مثلا کمک یک خدمت شما هست، دقیقه 75 و 90 به اضافه 4 دو تا تخلف آفساید اعلام کرد که متاسفانه نبود. کمک دو همچنین دقیقه 21 خطایی رو جلو کمک یک ما دیدیم که تصمیم گیری نکردن. از همه مهمتر قانون 4 رو چک نمی کنن لوازم بازیکنان، می بینیم گردنبند طلا از گردن، این خطر آفرینه برای بازیکن. من این رو میخوام عرض کنم، متاسفانه تمرکز کافی برای بازیار باز داورمون نیست برای بازیار، یا
یه جایی هم آقای یزدانی ببخشید احساس میشه تشخیص خطا داره اتفاقات بدی میفته، یعنی در حساس ترین جاها که مثلا یه کاشته که میتونه اصلا منجر به گل بشه شما میبینید مثلا خطا نبوده و خطا گرفته میشه.
بله من الان عرض میکنم اینا همه بر میگرده به اون شرایط نداشتن تو بازی، یعنی بازی انجام مرتب قضاوت نکردن. ما الان داورای لیگ برترمون 150 تا هستن، باید به اینا قضاوت بده، در صورتی که ما در لیگ آلمان، در لیگ اسپانیا، در لیگ فرانسه داور و کمک داور مجموعش بین 50 و 55 نفره که همهشون هم قضاوتای بالا دارن. این شرایط ایجاد میکنه ما هر روز به روز که باید بریم به هفته‌های پایانی لیگ برسیم میبینیم که تو بازی‌های ما مشکلات زیادتر میشه، تو بازی‌های اون تیم‌ها اون کشورها کمتر میشه. مثلا تو این چند هفته اخیر بلیت هواپیما برای داوران ها موزل شده. جالب، سازمان لیگ میتواند برای نماینده‌هاش بلیت تهیه کنه، اما از این طرف داورای ما یا باید خودشون تهیه کنن یا بلیت گیری نمیاد. حالا میپردازیم در اصل منظور این یه سری ریشه یابیه بر ساختار آموزشی هم جداست که هر هفته ما گفتیم متاسفانه توجهش نشد. من خدمتتون عرض کنم که دقیقه 12 همونطور که فرمودید تصمیم داور به اعلام خطا و ضربه پنالتی برای نفت مسجد سلیمان کاملا درست بود. بازیکن پرسپولیس با پای راست بازیکن نفت مسجد سلیمان زد، تصمیم درستی بود که آقای کوپال ناظمی، البته من تیم معرفی نکردم، آقای ناظمی هشتمین قضاوتش انجام میده، آقای پورمتقی باشنده و سعاد وفاپیشه تو تیم حمایت کننده شون بودن، داوریشون بودن، خدمتشون دومین بازیشون قضاوت میکرد. دقیقه 12 حذف کردم، پنالتی که گرفت درست بود. دقیقه 44 همون هنده بود که فرمودید به اشتباه گرفت، زاویه دید مناسب نداشت.
قشنگ صحنه بود که ترابی تک به تک بود، میتونست
موقعیت
گل بشه.
بسیار مناسبی رو ایجاد کرد و همون به خاطر عدم جابجایی صحیح، جناب من تأکیدی داره عرض میکنم برای دوستانی که باید توجه بدن به داورانشون، عدم جابجایی صحیح زاویه دید مناسب رو به داور نداده بود.
بله.
اشتباه کرد در اعلام خطا. گلی هم که پرسپولیس گل سوم رو به ثمر رسید کاملا قانونی و برابر مقررات بود و هیچ مشکلی نداشت. تخلفات آفساید و معمولا برنامه هم که عرض کردم دیگه مورد خاصی تو این بازی ما نداشت.
خیلی ممنون، فقط خیلی کوتاه برای این بخش بفهمید که سر صحنه پنالتی که علیرضا بیرانوند موفق به مهار پنالتی پیمانی میری شد، دیگه پای علیرضا روی خط بود دیگه، مشکلی نداشت.
کاملا قانونی. ببینید یه سری اشکالات هست از جایگیری های داوران هم تو ضربه پنالتی در جریان بازی و ضربات پنالتی آخر بازی مشکل داره که ما تو پنالتی زدن ها یه مقداری دقت نمی‌کنه، اما این بازی مشکلی نداشت چارچوب.
خیلی ممنونم جناب یزدانی، ما در ادامه برنامه
باز خدمت
شما هستیم، سپاسگزارم. خب دوستان عزیز شنونده، ما یه پرسشی رو مطرح کردیم برای مشارکت شما در بحث‌های امروز برنامه و رفتیم سراغ نشست‌های خبری که خیلی از سرمربیان ما متأسفانه در این نشست‌ها قبل و بعد از مسابقه حاضر نمی‌شن. گفتیم که نظر بدید، نظرتون چیه؟ آیا این رو یک بی‌احترامی می‌بینید نسبت به رسانه و هوادار، و اگر این گونه است سازمان لیگ چی کار است؟ کمیته انضباطی کسایی که باید ورود کنند و مربیانی که نمیان در این نشست رو با جریمه مواجه کنند. و شماره تلفن 220-213-87-88 رو در اختیار خواهید داشت.
حاضر نشدن بعضی از مربی‌ها در کنفرانس خبری بی احترامی آشکار به مردم رسانه بوده و وظیفه سازمان لیگ تنبیه شدید مربی مربوطه که بازدارنده باشه. عمل بخششی هستم از تهران.
شرکت نکرد برخی از مربیان در کنفرانس های بعد بازی. باید بگم که من حالا در مورد تیم خودم سوالی هم پرس کنید. من فکر میکنم که موضوعی حد درصد موضوعی هست که آقای گل محمدی کنفرانس شرکت نمی کنه و همینطوری که یکی از اعضای تیم فرمودن احتمالا در بازی های بعدی انشالله که در کنفرانس شرکت میکنه. ما باید ببینیم که چه موضوعی هست واقعا که باید این چیزا شده. من خودم شاهد بودم بعضی موقع فکر میکنم که اون جایگاه مربی واقعا توی کنفرانس ها حفظ نشده به نظر من حالا، و یه چیزی دو طرف هست، هم از طرف مربی هم از طرف بقیه عزیزان. انشالله که همه چیز حرمت و حفظ بشه و از این دست ماجرا دیگه پیش نیفتاد.
جناب آقای نوروزی سلام عرض می‌کنم، خسته نباشید، برنامه خیلی خوبی دارید. من انتقادی که دارم به کمیته انضباطی نبودن یک کمیته انضباطی که یک استقلال کامل داشته باشه، دو در زبان و گویش عدالت محورم ولی در عمل هیچ وقت چنین چیزی نبوده. ما بارها دیدیم رأی‌های صادره از کمیته انضباطی چه برای بازیکنان خاطی چه برای مربیان بسیار متفاوت بوده، خیلی تفاوت قائل میشن برای تیمی که طرفدار داره، تیم بدون طرفدار و تیم‌های بزرگ و کوچیک. ما زمانی که کمیته انضباطی فرقی قائل نشه بین تیم‌ها، بین مربیان و بین بازیکنان و احکام محکم و بازدارنده صادر بکنه، چون مطمئن باشه از مربیان مجبور میشن قوانین فدراسیون فوتبال را اجرا کنن. تشکر کریمی از اصفهان.
خب خیلی ممنونم از دوستان عزیز شنونده. پرونده مسابقات دوشنبه رو بستیم، میخواییم بریم سراغ مسابقات سه‌شنبه و بازی تیم‌های هوادار و مثل رفسنجان که با برتری 1-0 مثل رفسنجان به پایان رسید.
تیم‌های فوتبال هوادار تهران و مثل رفسنجان در ورزشگاه پاس قوامین و به قضاوت ناصر جنگی رو در روی هم قرار گرفتن که این بازی با نتیجه 1-0 به سود تیم مس به پایان رسید. مهرداد رضایی در دقیقه 43 تنها گل این دیدار را به ثمر رساند. گزارش تک گل این دیدار را با هم می‌شنویم.
مهدی حسینی حالا برای محمد مهدی مهدی تو محوطه جریمه لوسیانو پریده یه باسه رو به عقب گل مهداد رضایی برخلاف جریان مسابقه حالا تیم مثل رفسنجانو به گل میرسونه درست در دقیقه 42 مسابقه.
صحبت های ایمان عالمی مربی تیم هوادار در نشست خبری.
ما پیشبینی بازی بسیار سخت رو داشتیم و این بازی سخت‌تر هم شد. من قبل از هر چیز باید تبریک بگم به تیم مثل رفسنجان به خاطر بردی که داشتن، ولی خب ما بسیار شروع خوبی داشتیم، بازی خوب رو شروع کردیم و حتی میتونستیم در دقیقه 7 این بازی به گل برسیم و در ادامه بازی بسیار زیبایی برای بچه های خودمون دیدیم. در نیمه دوم شرایط مقدار برهم خورد، اون هم علتش این بودش که خب داور مسابقه شما دقت بکنید ببینید چه اتفاقی افتاد. ما هر وقت که خواستیم شکل بگیریم، شکل تیمیم و موقعیت درست کنیم، داور بازی خوابوند. حالا من واقعا الان بهشون سوال کردیم، نمیخوایم در مورد کمیته داوران صحبتی بکنیم چون که جناب آقای افشارجان هم اونجا بود، به احترام ایشون نمیخوایم صحبت کنیم، ولی ما همین الان نامه شکایت کردیم به هر حال باید مشخص شه. همین الان نامه شکایت ما رو فرستادیم برای که پیگیری بشه.
صحبت های محمد ربیعی سرمربی مثل رفسنجان در نشست خبر.
به نظر من نیمه اول در بخش عمده از نیمه اول تیم هوادار بهتر از ما بازی کرد، چه در بازی مالکیت مثل در چرخش بازی. آقای الهامی هم تبریک میگم به دلیل اینکه تیم هوادار فوتبال بازی و ما برخلاف جریان بازی به گل رسیدیم، اما در نیمه دوم به نظر من تیم برتر زمین بودیم، بهتر بازی کردیم، یعنی سعی کردیم با کوچیک کردن فضاها راه‌ها و لینک‌های ارتباطی رو در تیم هوادار قطع بکنیم و اگر پنالتیمون رو که در ابتدای نیمه دوم بود تبدیل به گل می‌کردیم، شاید فضای بازی و نتیجه بازی رو به جلوتر هم می‌بردیم. کما اینکه دو سه تا فست بریک بسیار خوب هم زدیم، هم به سعی خوب زدیم که یکی دو تاش توپ ضربه آخر و پاس آخر خرد.
هواداری ها 68 و مسی ها 32% صاحب توپ با زمین بازی بودن. بازیکن هوادار 9 و بازیکن مس 4 شوت به سمت دروازه ها شلیک کردن که یک شوت هواداری ها و 3 شوت مسی ها در چارچوب. بازیکن هوادار 4 و بازیکن مس مرتکب 12 خطا شدن. دو کورنر سهم مس در این دیدار. داور 6 کارت زرد به بازیکنان هوادار و 3 کارت زرد به بازیکنان مس نشان داد. همچنین لوسیانو پریرا مهاجم مس در این دیدار با دریافت کارت قرمز از زمین بازی اخراج شد. محمد رضا خالد آبادی و حامد لک دروازه‌بانان دو تیم به ترتیب 2-1 سیو موفق در این دیدار داشت.
بله، مثل رفسنجان برای اینکه جایگاه قابل احترام ششمی رو در جدول مسابقات به دست بیاره نیازمند کسب این امتیاز بود که برها شاگردان آقای ربیعی به این مهم نائل شدن. نگاه فنی جامعه مزرعی.
خواهش میکنم، عرض کنم خدمت شما که تیم مثل رفسنجان اگر اول بخوایم بازیش رو نگاه بکنیم، یک تیمی که بازی موقعیتی انجام میده.
بله.
به این صورت که از کناره‌ها زوج‌سازی میکنن، پله پله جلو میرن تا بتونن به پشت فضای دفاع کناره‌های حریف دست پیدا کنن. اما اگه تو این مهم به بن‌بست بخورن، یک بازی دومی دارن که اینو تبخور بیشتری توش دارن، تو عمق زمین از زمین و هوا بازی رو میبرن رو شیمبا. شیمبا به عنوان یک مهاجم